تراکه 33 و الله سریع الحساب. سریع الحساب یکی از اسمای حسنای خدای تعالی است و از آنجایی که هیچ قیدی ندارد، به اطلاقش هم شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت. پس حساب خدایی همیشه حاصل است و جریان دارد. هر عملی که بندش انجام دهد، چه از حسنات باشد و چه غیر آن، خدای عزوجل جزایش را مو به مو و درست بر طبق عملش می دهد. پس آنچه از معنای جمله فمن الناس من یقول تا آخر سعایه به دست آمد این شد که خدای را یاد کنید، چون که مردم در طرز تفکرشان نسبت به دنیا دو دستند. بعضی از ایشان تنها دنیا را می خواهند و جز دنیا به یاد هیچ چیز دیگر نیستند، که این گونه مردم هیچ نصیبی در آخرت ندارند. بعضی دیگر کسانی هستند که آنچه مایه رضای خداست می خواهند، که این گونه افراد از آخرت هم نصیب دارند و خدا سریع الحساب است، در حساب آنچه بندهش می خواهد به زودی می رسد و آن را بر طبق خواستهش به او می دهد. و بنابراین پس ای مسلمانان، شما با یاد خدا جزء نصیب داران در آخرت باشید و از آنها مباشید که به خاطر ترک یاد خدا در آخرت بی نصیب شدند و در نتیجه شما هم ناامید و توهی دست شوید. وذکر الله فی ایام معدودات. ایام معدودات همان ایام تشریق یعنی 11 و 12 و 13 ذی الحجه است. دلیل بر این که مراد ایام بعد از دهه ذی الحجه است این است که حکم یادآوری خدا در ایام معدودات را بعد از فراغ از بیان اعمال حج ذکر فرمود. و دلیل بر این که مراد 3 روز بعد از دهه ذی الحجه است این است که دنبالش می‌فرماید فمن تعجل فی یومین، چون تعجیل در 2 روز وقتی فرض دارد که ایام 3 روز باشد، 1 روز روز کوچ باشد و در 2 روز هم عجله کند، این می شود 3 روز. و اتفاقا در روایات هم ایام معدودات به همین 3 روز که گفتیم تفسیر شده است. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. کلمه لا نفی جنس می کند، پس اینکه در هر 2 جا فرمود لا اسم علیه، جنس اسم و گناه را از حاجی نفی می کند و هیچ گونه قیدی هم در کلام نیاورده. و اگر مراد این بود که بفهماند در تعجیل به تنهایی اسم نیست و یا در تأخیر به تنهایی اسم نیست، لازم بود جمله را به آن مقید کند و بفرماید لا اسم علیه فی التعجیل و یا لا اسم علیه فی التأخیر. در نتیجه معنای آیه این می شود: کسی که عمل حج را تمام کرده گناهانش بخشوده شده است، چه این که در آن 2 روز تعجیل کند و چه این که تأخیر کند. و از اینجا روشن می شود که آیه شریفه در مقام بیان تأخیر میان تأخیر و تعجیل نیست. نمی خواهد بفرماید حاجی مخیر است بین این که تأخیر کند و یا تعجیل، بلکه منظور بیان این جهت است که گناهان او آمرزیده شده، چه تأخیر و چه تعجیل. و اما این که فرمود لمن اتقا، منظوری نیست که تعجیل و تأخیر را بیان کند، وگرنه حق کلام این بود که بفرماید فلا اسم علی من اتقا، گناهی نیست بر کسی که از خدا بپرهیزد. بلکه ظاهراً قید لمن اتقا نظیر همین قید در جمله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام است. و مراد این است که حکم نام برده مخصوص مردم با تقواست، اما کسانی که تقوا ندارند این آمرزش را ندارند. و معلوم است که باید این تقوا پرهیز از چیزی باشد که خدای سبحان در حج از آن نهی کرده و نهی از آن را از مختصات حج قرار داده. پس برگشت معنا به این می شود که حکم نام برده تنها برای کسی است که از محرمات احرام و یا از بعضی از آنها پرهیز کرده باشد. و اما کسی که پرهیز نکرده واجب است در منا بماند و مشغول ذکر خدا در ایام معدودات باشد. و اتفاقا این معنا در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم آمده که انشاءالله به زودی از نظر خواننده خواهد گذشت. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. در این جمله که خاتمه کلام است، امر به تقوا می کند و مسئله حشر و مبعوث شدن در قیامت را تذکر می دهد. چون تقوا هرگز دست نمی دهد و معصیت هرگز اجتناب نمی شود مگر با یادآوری روز جزا، همچنان که خود خدای تعالی فرمود: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، پاورقی یکم. و در این که از میان همه اسماء قیامت کلمه حشر را انتخاب نموده و فرمود انکم الیه تحشرون، اشاره لطیفی است به حشری که حاجیان دارند و همه در منا و عرفات یک جا جمع می شوند، و نیز اشعار دارد به این که حاجی باید از این حشر و از این افاضه و کوچ کردن به یاد روزی افتد که همه مردم به سوی خدا محشور می شوند. و لا یقادرو منهم احدا، و خداوند احدی را از قلم نمی اندازد. بحث روایتی. در تهذیب و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آوردند که در ذیل آیه و اتم الحج و العمرة لله فرمود این تمام کردن حج و عمره واجب است، پاورقی دوم. و نیز در تفسیر عیاشی از زراره و همران و محمد ابن مسلم از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفتند ما از آن دو بزرگوار از کلام خدای تعالی که می فرماید و اتم الحج و العمرة لله پرسیدیم، فرمودند تمامیت حج به این است که در آن رفث و فسوق و جدال نشود، پاورقی سوم. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود منظور از تمام کردن حج و عمره ادای آن و هم این است که وقتی به احرام آن دو در آمدند از محرمات احرام بپرهیزند، پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، کسانی که از راه خدا گمراه شدند عذابی سخت دارند به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردند، سوره صاد آیه 26. دو، تهذیب جلد 5 حدیث 1593 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 88. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 88 حدیث 225. 4. فروع کافی جلد 4 صفحه 265. ادامه متن. مؤلف: این روایات منافاتی با آن معنایی که ما برای اتمام کردیم ندارد، چون واجب بودن حج و عمره و ادای آن همان اتمام آن است. و در کافی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله چون خواست حجۃ الاسلام را به جا آورد 4 روز از ذی‌القعده مانده بیرون آمد تا به مسجد شجره رسید و در آنجا نماز خواند، سپس مرکب خود را براند تا به بیدار رسید، در آنجا محرم شد و لبیک حج گفت و 100 رأس بدنه با خود حرکت داد، مردم هم همگی احرام به حج بستند و احدی نیت عمره نکرد و تا آن روز اصلا نمی فهمیدند متعه در حج چیست، تا آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شد، طواف خانه را انجام داد، مردم هم با او طواف کردند، سپس نزد مقام 2 رکعت نماز خواند و دست به حجرالاسود مالید، سپس فرمود من ابتدا می کنم به آنچه خدای عزوجل ابتدا کرده بود، پس به صفا آمد و سعی را از صفا شروع کرد و 7 نوبت بین صفا و مروه سعی نمود، همین که سعیش در مروه خاتمه یافت به خطبه ایستاد و مردم را دستور داد تا از احرام درآیند و حج خود را عمره قرار دهند و فرمود این چیزی است که خدای عزوجل مرا بدان امر فرموده، مردم مهل شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اگر من در این باره پیش بینی می داشتم و می دانستم چنین دستوری می رسد، خود من نیز مانند شما بدنه با خود نمی آوردم، ولی چون آوردم نمی توانم حج تمتع کنم، برای اینکه خدای عزوجل فرموده ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، یعنی سر نتراشید و از احرام در نیایید تا آنکه هدی به جای خودش که همان مناست برسد. سراغت ابن جعثم کنانی عرض داشت امروز تازه دین خود را شناختیم، مثل اینکه همین امروز به دنیا آمده ایم، حال به ما خبر بده آیا این حکم مخصوص امسال ماست یا برای هر ساله است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود نه، برای ابد حکم همین است. مردی برخاست و عرضه داشت یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا ممکن است چند روز دیگر که برای حج احرام می‌بندیم، قطرات آب غسلی که در اثر نزدیکی با زنان کرده ایم از سر و رویمان بچکد و خلاصه این چه حکمی است؟ و خواننده عزیز باید توجه داشته باشد که در سنت جاهلیت بعد از داخل شدن در مکه و طواف، از احرام در آمدن و با زنان آمیختن از شنیع‌ترین گناهان شنیع‌تر بوده و از این جهت سائل برخواسته و اعتراض کرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو تا ابد به این حکم ایمان نمی آوری. امام صادق علیه السلام سپس فرمود در همان ایام علی علیه السلام از یمن آمد و به مکه وارد شد و دید فاطمه علیها السلام از احرام در آمده و بوی خوش استعمال کرده. نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله روانه شد. جریان را از آن جناب پرسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا علی، تو که احرام بستی به چه نیت بستی؟ عرض داشت به آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله نیت کرده. فرمود پس تو هم نباید از احرام درایی و او را در حدی خود که گفتیم 100 بدن بود شریک کرد. 37 شتر را به او داد و 63 شتر را برای خود نگه داشت که همگی را به دست خود نهر کرد و از هر شتری قسمتی را گرفته در دیگ قرار داده دستور داد آن را بپزند و خودش از آن گوشت و مقداری از آب گوشتش تناول نموده فرمود الان می توان گفت که از همه 63 شتر خورده ایم و کسی که حج تمتع به جا آورد بهتر است از کسی که حج قران بیاورد و سوق هدا کند و نیز از کسی که حج افراد بیاورد بهتر است. راوی می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب احرام بست یا در روز؟ فرمود در روز. پرسیدم چه ساعتی؟ فرمود هنگام نماز ظهر. پاورقی 1. پاورقی فروع کافی جلد 4 صفحه 248.